امیدوارم تمامی لحظه های عمرتون با شادی سپری بشه. جوان بمان عنوان برنامه است که در این ساعت از رادیو گفتگو خواهید شنید.
جوان بمان
ایران من.
من اینه همینجا عرض بکنم جمعیت جوان و با نشاط و تحصیل کرده و با سواد کشور امروز یکی از عاملهای مهم پیشرفت کشورن. تو همین آمارهایی که داده میشه میبینید نقش جوانهای تحصیل کرده و آگاه و پرنشاط و پرنیروست. این سیاست تهدید نسل رو ما بایستی تجدید نظر بکنیم.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو و برنامه جوان بمان. مجموع برنامه های جوان بمان که در رادیو گفتگو صدای اندیشه ها تهیه و پخش میشه به موضوع تحولات جمعیت و علل کاهش فرزندآوری در ایران میپردازه.
تکثیر نسل و رشد جمعیت همواره از دغدغه‌های مهم رهبر معظم انقلاب و سرلوحه مهمترین برنامه‌های کشور بوده است. در گذشته و پیش از ظهور صنعت در زندگی انسان‌ها، شاید کسی از خود نمی‌پرسید که چرا فرزنددار شوم و حتی کسی به چنین سوالی فکر هم نمی‌کرد. ولی ورود به دوره مدرن زندگی و آشنایی مردم با آموزه‌های صنعتی و ماشینی به ویژه تفکرات غربی، زمینه را برای تغییر سبک زندگی برخی از خانواده‌ها فراهم ساخت. به گونه‌ای که بسیاری از مظاهر زندگی غربی که مغایر با آموزه‌های اسلامی بوده است به زندگی مسلمانان راه یافت و در نتیجه خانواده‌های امروزی را در فرزندآوری با تردید روبرو کرد. نمود و آثار این تردید عدم تمایل برخی از خانواده‌ها به داشتن فرزند یا اکتفا به تک فرزندی است. به گمان آنها پرهزینه بودن فرزندآوری، سخت شدن رفاه و تربیت اولاد در شرایط ناگوار امروز و مانعیت فرزندان از رشد و پیشرفت فردی از جمله عوامل بازدارنده است که اشتیاق به فرزنددار شدن را از آنان گرفته است. لذا این امر تحقق سیاست جدید جمعیتی کشور را با مشکلات و چالش‌های فراوانی مواجه ساخته است و به نظر می‌رسد در مجموع بیمیلی نزدیک به نیمی از خانواده‌های ایرانی به فرزندآوری در آینده نزدیک ایران را به دوران سالمندی عمومی و بحران پیری نزدیک خواهد ساخت.
امروز حول موضوع مروری بر نقش بزرگترهای خانواده و فامیل و رفتار فرزندآوری زوجین با هم گفتگو می‌کنیم که در این ارتباط مهمانانی داریم در برنامه که اونها رو خدمتون معرفی می‌کنم. جناب آقای دکتر سید محمد رضا رشیدی آل هاشم، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام، جامعه شناس و پژوهشگر حوزه جمعیت. آی دکتر خیلی خوش آمدید.
خوش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه و خدمت شما مجری محترم و همکار عزیز که در خدمتشون هست.
خیلی متشکرم. مهمون عزیز دیگری داریم، سرکار خانم دکتر فاطمه کبیری فرد، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل فرهنگی. خانم دکتر شما خوش آمدید.
درود بر شما و همه همکاران و شنوندگان خوب برنامه جوان بمانیم.
خیلی متشکرم از تشریف فرماییتون در برنامه. موضوعی که قرار هست امروز ما با هم در موردش به گفتگو بپردازیم، نقش بزرگترهای خانواده و فامیل بر رفتار فرزندآوری زوجینه. همونطور که میدونید در حال حاضر جامعه ما با مشکل یا شاید موزلی روبرو هست به نام تک فرزندی و یا اینکه خیلی از خانواده‌ها حتی ممکنه که ترجیحشون این باشه که فرزندی هم نداشته باشن. انقدر برای خودشون مسئله مشغله ایجاد کردن که فکر میکنن شاید داشتن فرزند به نوعی اونها رو از اون کارها باز می‌داره و فکر می‌کنن که شاید نتونن به خوبی از مسئولیت‌هایی که در این ارتباط متوجه اونها هست بر بیان. در این خصوص بعضی از مسائل میتونه کمک کننده باشه، مثل تأثیرات خانواده ها که این خانواده ها چطور میتونن حمایت بکنن، همراهی بکنن. آیه دکتر رشیدی، خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلوتر از این که ما بخوایم در واقع در این مورد صحبت بکنیم، به نظر می رسد که این بحث رو در چند جهت و در چند در واقع عنوان می شود پیگیری کرد. یکی در واقع بحث گروه های مرجع هستش که ما امروز باید ببینیم که آیا امروز همچون گذشته درون نظام خویشاوندی خانواده و بزرگان خانواده عنوان گروه های مرجع اونها مراجعه می شود. از طرف دیگه بحث جریان اجتماعی شدن هستش که امروز ما باید ببینیم که تأثیر یا در واقع سهم خانواده و بزرگترهای خانواده در جریان اجتماعی شدن تا چه اندازه است، با توجه به اینکه رسانه و خیلی وقتا شبکه‌های اجتماعی مجازی بخش اعظمی از جریان اجتماعی شدن رو سهمش رو به خود اختصاص دادن. و از طرف دیگه به لحاظ دانشگاهی این طرح هست، شاید درستم نبوده باشه، ولی واقعیتی هست که ما تو جریان گذر از سنت به مدرنیته متاسفانه نظام خویشاوندی در ایران همچون نظام‌های دیگری مثل نظام استاد شاگردی در جریان کار و شغل اینها دیگه اینها به فراموشی رفتن. حالا اینکه چجوری میشود اینها میتونن نقش داشته باشن، ما اینو باید شروع بکنیم یه بحثایی رو انجام بدیم، بگیم که در واقع اون جریان سبک زندگی یا ذائقه زندگی رو ما برگردونیم بر پایه ایدئال‌های غیر از ایدئال‌های مدرنیته یا غیر از ایدئال‌هایی که در جریان توسعه جامعه غربی درون خانواده، درون بحث فرزندان و چیزهای دیگه تر هستش.
بله، من از صحبت شما اینطور استنباط کردم که ممکنه عوامل تعیین کننده این قلع حضور فرزندان در خانواده ها بیشتر باید شناسایی بشه. خب خانم دکتر فاطمه کبیر بیگی، شما اگر ممکنه در این خصوص بفرمایید که چرا الان بیشتر تمایل زوجین به این هست که یا فرزند نداشته باشن یا اگر دارن فقط یه دونه؟
عوامل متعدد هست، ولی چون محور این برنامه نقش والدین هست، من شروع صحبتم را با بحث ارزش آفرینی شروع میکنم. به این صورت که همه ما دارای یک نظام ارزشی و نگرشی هستیم که شالوده این نظام نگرشی و ارزشی ما ابتدا در خانواده شکل میگیره و بعد از اون سایر عوامل بیرونی که بسیار متعدد هستند. بنابر این پایه و اساس در خانواده است. ما یک مسئله‌ای که داریم این هست که خانواده‌های ما پدر و مادرها داشته‌های خودشون رو فراموش کردن و تمرکز کردن بر نداشته‌های خودشون و با نیت خیرخواهی در تلاش هستن که نداشته هاشون رو برای فرزندانشون تأمین بکنن. مثلا اگر پدر و مادران ما در گذشته اتاق تنها، امکانات کامل و کافی در اختیار نداشتن و قبطه اونها رو خوردند، الان تلاش میکنه میگه بچه من بذارید همه این امکانات رو داشته باشه، ولی فراموش کرده که ما در گذشته چه داشته هایی داشتیم و ندیدیم و قدر اونها رو ندونستیم. بنابر این تمرکز بر داشته‌های گذشته موضوع مهمی است. موارد دیگری که وجود داره، بالا رفتن سن ازدواج، افزایش تحصیلات و شرایط اقتصادی و سایر عوامل که در ادامه برنامه در خدمتتون هستیم.
متشکرم خانم دکتر. همزمان سرکار خانم فاطمه ریحانی، کارشناس حوزه جمعیت، من سلام عرض می‌کنم خدمتشون و خوش آمد عرض می‌کنم.
بنده متقابلا سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. با توجه به اینکه شرایطی که جامعه ما در حال حاضر داره رو به تک فرزندی و حتی بی فرزندی میره، ما داریم بسیاری از خانواده ها رو که علارغم اینکه از وضعیت مالی خوبی هم برخوردار هستند ولی تمایلی به داشتن فرزند ندارند. فکر میکنید که علتش چیه و چرا ما داریم به این سمت میریم؟
ببینید اینکه ما چرا به این سمت میریم یه پیشینه خیلی عریض و طویلی داره که نمیشه توی یه جمله بگیم چرا ما به این سمت داریم میریم. یعنی این وضعیتی که ما امروز داریم حاصل یه جهد و تلاش و فرهنگ سازی هستش که شاید ما یه پیشینه 60-70 ساله قدمتش هست و با این تفسیر که حالا اون زمان در بد و اینکه چرا این اتفاق افتاد، ما این شاید یه جلسه شما رو به خودش اختصاص بده که چرا اصلا این اتفاق افتاد. در وهله اول به سمت، یعنی کل دنیا رفت به سمت اینکه جمعیت رو یه مقدار تعدیل بکنه. متأسفانه اون زمانی که بهداشت رشد نکرده بود، اون زمانی که تکنولوژی واقعا مثل امروز رشد نکرده بود، شاید اون ابتدای امر یک امر کاملا معقول و منطقی بود. متأسفانه مراتب این اتفاقی که افتاد، یعنی یه چیزی که باید، این برنامه‌ای که باید مدیریت می‌شد، یعنی و در واقع توی یک سالهایی این مدیریت ضعف پیدا کرد.
بله.
از این جهت که غفلتی ایجاد شد و نتیجه‌ای که حداقل باید ما تو سال شاید دهه 80 و 90 می‌رسیدیم به این که هر خانواری تقریبا 4 تا بچه داشته باشه، ما این آمار رو سال 70 گرفتیم. یعنی اون تو 70 به این نتیجه رسیدیم. ولی متاسفانه نه تنها این اتفاق نیفتاد که جلو این کار گرفته بشه و با اون قوت و شدت همون برنامه ادامه پیدا کرد.
بله.
که وضعیت رشد ما رو الان به اینجا رسونده.
بله.
که این یک فرهنگ سازی بود که اتفاق افتاد و همه دستگاه‌ها بسیج شدن تا این نتیجه گرفته بشه که فرزند کمتر زندگی بهتر دیگه شعار هر فرد ایرانی شده بود
و خیلی هم خوب جواب داد دیگه.
مسائل باعث شد نتیجه که ما امروز داریم.
بله.
و متاسفانه خب شرایطی هست امروز شما فرمودید ما به لحاظ اقتصادی ممکنه بعضی از خانواده ها تمکن مالی هم داشته باشن.
بله.
منتها تمایل ندارن برای فرزند آوری.
انگار تبدیل به یک باور شده.
دقیقا همینطوره. بس عبس الان اگه قرار ما یه عقبگرد داشته باشیم برای این تغییر، قطعا نیاز به اون تغییر نگرش هست.
بله.
و اون هم بدون برنامه و با همون تجهیزی که شاید تمام دستگاه ها تجهیز شدن که ما وضعیت ما به اینجا رسید.
بله.
الان شاید با یه توان مضاعف باید این اتفاق بیفته که متاسفانه این اقبال ما تو کل جامعه نمیبینیم، نه تو دستگاه ها میبینیم نه تو نگرانیم. اون دستگاه های فرهنگسازی که باید کار بکنن و این تغییر نگرش رو ایجاد بکنن و متاسفانه این نیست و لذا شما میبینید هر روز جمعیت ما داره میره به سمتی که نباید بره.
بله، هم تعداد جمعیت کم میشه هم به سوی سالمندی میریم.
بله واقعا. خب، ما الان تو پنجره جمعیتی
بله.
شاید برای عزیزان جالب باشه که اصطلاحی هست و شرایطی هستش که شاید برای هر کشوری یک بار اتفاق بیفته و اون هم به این معنی هستش که تو پنجره جمعیتی که حدود شاید مثلا 40 سال طول بکشه، هر کشوری بهترین شرایط برای ترمیم جمعیت خودشو داره که ما الان وارد این پنجره جمعیتی از سال 84-85 به بعد شدیم و شرایط پنجره جمعیتی شرایطیه که بیشترین افراد کشور جوان هستن. شما ببین ما امروز بیشترین آمار رو توی فینالیستامون داریم، بیشترین آمار رو توی ورزشکارهایی که دارن مدال میارن، تو المپیادهای علمیمون داریم، توی صنعتمون داریم.
بله.
که اینها داره بعد از 3 دهه دیگه امکان بسته شدن این پنجره هست.
بله همینطوره.
بله، بعد از این کشور دچار یه حالتی میشه به نام چاله جمعیتی که اون زمان ما شاید خیلی امکاناتمون کاملتر باشه، ولی واقعا نیروی جوانی که بخواد ترمیم بکنه بحث جمعیت رو دیگه وجود نداره.
بله، خب این در این راستا فکر میکنم مسئولیت بسیاری از سازمان‌های سیاست‌گذار خیلی سنگین‌تر میشه، مخصوصا حالا در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای اجتماعی زنان که واقعا مرتبط هست به حوزه زنان که نقش موثری در فرزندآوری هم میتونه داشته باشه. آیا این نهاد یا این سازمان اقدام خاصی در این زمینه انجام داده که تسهیلاتی، امکاناتی، قوانینی بعد شده باشه؟
ببینید، اونجایی که من اطلاع دارم، شورا به لحاظ کارهای پژوهشی و حتی یه مقدار فراتر تو بحث فرهنگسازی و تبلیغ این مسئله خیلی خوب کار کرده. یعنی تا اونجایی که فکر میکنم در توان داشته این کار رو انجام داده. منتهای مراتب شما ببینید زمانی که ما به این نقطه رسیدیم، همه دستگاه ها، یعنی وزارت علوم، آموزش پرورش، وزارت بهداشت، تمام ارگان ها دست به دست هم دادن تا وضعیت ما به اینجا رسید.
دقیقا.
و اینکه الان شورا به لازمه که فقط بخواد به عنوان یک نهاد کاری بکنه، با این حجمه و با این جمعیتی که وجود داره و با این شرایطی که وجود داره، کاری از پیش نخواهد برد. ببینید خیلی کار کردن تو اونجا که من اطلاع دارم.
بله.
دیگه تو مدارس، تو استانهای مختلف، دانشگاه، حتی مجالس خانگی، یعنی یه سری نیروهای رو تربیت کردن، حتی مجالس خانگی رو اینها پوشش دادن. توی مدارس، توی آموزش پرورش، نمیدونم برای معلم‌ها سوا، برای نمیدونم کادر اجرایی سوا، این کارها رو خب انجام دادن. ولی واقعا این مسئله به قدری مهم هست که با یک نهاد و دو نهاد کار، یعنی واقعا مثل دانه های زنجیروار باید به هم اینها متصل بشن و همه نهادها کار بکنن تا برسه به یه جایی که توی این فرصت کمی که داریم ما انشالله به اون نتیجه اصلی برسیم. مگر با این شرایط واقعا نمیتونیم؟
بله، البته یه همت جمعی میطلبه و قرار با همون روشی که بالاخره برای کاهش فرزند اقدام شد، با همون شدت و حدت هم باید برای جبران اونها اقدام بشه.
حتی این سخت‌تره. انگار که ما باید الان یه روزخانه ای رو برعکس شنا بکنیم.
بله.
و قاعدتا سخت داره.
البته خانم دکتر، فقط هم تبلیغات نیست که میتونه اینجا موثر باشه.
بله.
چون بالاخره اگر این اتفاق افتاده، عوامل متعددی درش دخیل بوده و بالاخره الان همون عوامل باید تسهیل بشن، ساده سازی بشن، بستر سازی بشن تا این امکانات دوباره فراهم بشه که رغبت ایجاد بشه عملا دوباره این اتفاق بیفته.
ولی عامل اصلی باز مردم ما، جنس مردم ما فرق کنه. یعنی هر جایی که مردم واقعا به این باور رسیدن،
بله،
کاری رو کردن که هیچ کس واقعا تو رسانه‌های علمیش هم نمی‌گنجه.
بله.
اگه این باور در مردم انشاءالله تصحیح بشه،
بله،
یک واقعا اتفاق انشاءالله خواهد افتاد.
انشاءالله. همطور امکانات، تسهیلات، مسائل مالی و اینها هم باید. آقای دکتر سید محمد رضا رشیدی آل هاشم از دانشگاه امام حسین همراه ما هستن و از شما سوالی دارن. خواهش میکنم. آقای دکتر بفرمایید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت خانم دکتر ریحانی. میخواستم از ایشون بپرسم که آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی به لحاظ نظارتی و به لحاظ سیاست‌گذاری نظارتی بر دانشگاه‌ها و مدارس و دیگر مراکز علمی و فرهنگی دارن که اونها در حوزه‌های تولید متن و محتوا، آموزش‌ها و پژوهش‌های خودشون سیاست‌های جدید ابلاغی مقام معظم رهبری رو در واقع سرلوحه کار خودشون قرار بدن؟ به نظر نمی‌رسه به ویژه در دانشگاه‌ها، در حوزه‌های علوم انسانی، به ویژه در حوزه جمعیت این سیاست ها مورد توجه واقع شده باشه. اونا کماف فسابق در واقع خیلی وقتا از سیاست های کاهش جمعیت در واقع دفاع میکنن، نوشته هاشون، همایش هاشون، سمینار هاشون همین قضیه رو نشون میده.
متاسفانه ببینید، من فقط تو بخش زنانش اطلاعی که دارم، به نظرم میاد بخشی که زیر مجموعه سرکاخ حمایت اللهی هستن، نهایت تلاششون رو تو این زمینه دارن میکنن، ولی مابقی بخش ها چیکار دارن میکنن و چه توفیقاتی تونستن تو این زمینه کسب بکنن و واقعا آیا این مسئله دغدغه‌شون هست یا خیر، اینو واقعا اطلاعی ندارن. ولی این بخشی که میگم زیر مجموعه واحد زنان که زیر مجموعه سرکاخ حمایت اللهی هستن، من تا جایی که اطلاع دارم فکر میکنم یه چیزی مافوقه توانشون تلاش کرد.
سپاسگزار از توضیحات.
بله خب ممنونم، ولی واقعا برای پیاده سازی احتیاج به یک ضمانت اجرایی داره. قوانینی که بسیار خوب و با دقت طرح بشن اما فقط روی کاغذ بمونن هیچ وقت نمیتونن به توسعه جمعیت کمک بکنن. یعنی زنان ما که در واقع بار این قضیه رو بر دوش میکشن باید مورد حمایت‌های جدی قرار بگیرن، که حتی وقتی که از مرخصی زایمان برمیگردن پستشون از دست نداده باشند یا حتی همسرانشون هم بتونن به همراه اونها یک چند روزی مرخصی داشته باشن که به خانواده برسن و مسائلی این چنینی که شاید حد اقل هاست. بله خیلی متشکرم از خانم دکتر فاطمه ریحانی.
از آنجایی که افزایش نسل جوان و اقتدار بخشی به کشور از طریق ازدیاد جمعیت بدون تغییر نگرش و رفتار مردم در زمینه فرزند آوری امکان پذیر نیست، از این رو لازم است به مطالعه متون اسلامی بازگردیم و با مروری بر آموزه‌های دینی در باب ارزش فرزند آوری و آثار افزایش نسل، نگرش خانواده‌ها را به سوی تکثیر جمعیت معطوف ساخته و اعلام کنیم که در سبک زندگی اسلامی فرزند آوری ذاتاً مطلوب است، زیرا تکثیر نسل دستور خدای متعال و سنت قطعیه پیامبر اکرم و ائمه هدا علیه السلام است و ضرورت آن تابع هیچ شرطی نیست.
این مسئله نسل و افزایش نسل و اینها جزء مباحث مهمی است که واقعا میخوام عرض بکنم همه مسئولین کشور، نه فقط مسئولین اداری، روحانیون، کسانی که منبرهای تبلیغی دارن، باید این فرهنگسازی رو بکنن در جامعه. از این حالتی که امروز وجود داره، یه بچه دو بچه، باید خارج کنن کشور را. همطور که یه وقتی امام فرمودن رقم 150 میلیون و 200 میلیون اول امام گفتن و درست هم هست، بایستی ما برسیم به اون رقم ها.
موضوع برنامه همطور که ابتدای امر عرض کردم مروری بر نقش بزرگترها بر فرزندآوری زوجین هست. در این ارتباط مهمانانی هم در استودیو حضور دارند، جناب آقای دکتر سید محمد رضا رشیدی آل هاشم، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین، جامعه شناس و پژوهشگر حوزه جمعیت، و سرکار خانم دکتر فاطمه کبیری فرد، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل فرهنگی. خب همطور که میدونید در گذشته خانواده‌های گسترده که مجموعه ای از اعضای خانواده با هم زندگی می‌کردند علاوه بر زوجین مثل پدر و مادر بزرگ و حتی عمو و عمه، خاله و دایی و فرزندان اینها همه با هم شاید در یک خونه بزرگ یا شاید هم خیلی بزرگ نه زندگی می کردن و این نقش الگویی داشتن فرزند از یک نسل به نسل دیگه منتقل می شد. جامعه امروز با سبک نوینی که به وجود اومده آقای دکتر در حوزه زندگی مدرنیته داره میره به سمتی که تعداد فرزندان کمتر و این ارتباطات با خانواده ها هم ضعیف‌تره. بنابراین شاید این تصور به وجود میاد که داشتن خانواده های گسترده و حضور زوجین جوان در جمع اونها میتونسته به نوعی تشویقشون کنه برای اینکه بتونن فرزندآوری داشته باشن.
همینطوری بوده. حالا اینو واقعیت رو ما در گذشته در کشورمون داشتیم، بحث‌های آماری جمعیت شناسی یا سرشماری های سال 35 و 45 اینا که تقریبا هنوز نظام خانواده ما خانواده گسترده بود هم به لحاظ بعد خانواده بیانگر همین هستش. و اگه ما جلوتر از اینها هم بخوایم بریم در قالب آموزه‌های دینی ما هم قبل از اسلام، آموزه های در واقع زرتشت یا بعدها آموزه های دینی هم در واقع خانواده گسترده رو، فرزندآوری رو به ویژه در واقع شیخوخیت رو ترویج می کردن. برای همین جلوتر در سال قبلی هم ما ترک کردیم الگو یا گروه های مرجع درون همون خانواده بودن و بزرگان خانواده هم در واقع دائما فرزندآوری رو برای نوه‌هاشون، برای فرزندانشون در واقع سفارش میکردم و این در واقع اصلا فرایند جاری و ساری داخل خانواده ها و نظام خویشاوندی بود و ای بسا خانواده ها یا نظام های خویشاوندی به همدیگه در واقع تفاخر میکردن به خاطر داشتن جمعیت بالا. یعنی اینها کارکرد داشته در داخل خانواده گسترده، هم جمعیت بالا که توسعه خانواده ها، توسعه اون نظام خویشاوندی در قالب کار کشاورزی یا قالب کار دهقانی با توجه به بحث گستردگی جمعیت بود، و حتی در مواقعی که اینها با همدیگه دشمنی هایی داشتن با کشورهای دیگه یا حتی در داخل در واقع یک آبادی، یعنی جمعیت یک بحث تعیین کننده بود. هم آموزه های دینی این رو سفارش میکرد، یشناهای مربوط به اوستا، زنانی رو که فرزندآور بودن خیلی در واقع قابل احترام بودن، محترم بودن. در اسلام هم همین، هم فرزند به لحاظ کمی هم به لحاظ کیفی توصیه شده است، فرزندان صالح، فرزندان خوب و در این حال فرزندان متعدد. ولی بعدها با توجه به فرایند گذاری که اتفاق افتاد با صنعتی شدن و با تغییر زندگی که جامعه ما و جوامعی مثل ما به تبع جوامع غربی درشون اتفاق افتاد، در واقع خانواده گسترده رو به سمت خانواده هسته‌ای رفت و اون بزرگسالاری یا پیخوخیت متاسفانه جای خودش رو به فرزندسالاری و پلوتوکراسی داد، که در این فرزندسالاری کیفیت در واقع شاید حالا با نگاه توسعه غربی مطرح بود، خیلی کمیت مطرح نبود. بعدها اگه بخوایم از منظر اقتصادی هم این قضیه رو پی بگیریم، خیلی ها حالا میگن که داشتن فرزند گرانه. اتفاقا یکی از علتهای گران بودن فرزند همین کم بودن فرزنده. در گذشته فرزندان متعدد خیلی در واقع بار اقتصادی زیادی برای خانواده نداشتن که هیچ، خیلی وقتا با بزرگ شدن به اقتصاد خانواده هم کمک میکردن. خانواده هایی که فرزندان زیادی داشتن اقتصاد به مراتب بهتری هم داشتن.
بله، اما خانم دکتر کبیری، صحبت هایی که آقای دکتر فرمودن حول این محور بود که شاید الان فکر میکنن فرزند هزینه بره، ولی چرا خانواده هایی هم که متمول هستند از تمکن مالی برخوردارند بازم ترجیحشون نداشتن فرزند یا اینکه حداقل یک فرزند داشتنه؟ چه عواملی موجب میشه که اونها یه همچین تصمیمی بگیرند؟
باز برمیگردیم به بحث نظام ارزشی و خواستگاه افراد. یعنی خیلی از افراد که تمکن مالی دارن و مشکلشون بحث اقتصادی نیست، بار سنگینی مسئولیت داشتن فرزند اذیتشون میکنه. این یکی از دلایل هست. و خب اگر در واقع تعداد فرزندان زیاد باشه، دیگه نه سفر میتونم برم، نه گردش میتونم برم، دائم باید به فرزندان برسم. و حالا این رو میخوایم تعبیر بکنیم به مسئولیت نپذیر شدن انسانها، بخوام تعبیر کنیم به خودخواهی انسانها. اسمی روی این من نمیگذارم، ولی اینکه ما بگیم فرزند آوری خوب است، این کفایت نمی کنه. چرا آدم ها نمی خوان فرزند زیاد داشته باشن؟ این چراها رو پیدا کنیم و براش راهکار پیدا کنیم. یه عده از عزیزان دوست دارن فرزند داشته باشن، تمکن مالی ندارن. عده تمکن مالی دارن، بحث مسئولیت پذیری و امکانات رفاهی خودشون براشون مهمه. یعنی میگن واقعا بچه دست و پاگیر خیلی با این تفکر بچه دار
نمیشه.
یه بحث سن بالای ازدواج هست که عزیزانی که مثلا خانمی که در آسانه 40 سالگی 35 سالگی و به بعد ازدواج میکنه، در تهدید خطرهای پزشکی برای تعدد فرزند هست که در سن بالا بارداری سلامت خود مادر و فرزند به خطر میفته. پس این عوامل واقعیتهایی که ما داریم باش روبرو میشیم. و باز هم من تأکید میکنم بحث ارزش مهمه، و اینکه ما کم فرزند بودن رو با کلاس بودن خطاب کنیم، این خودش یک ریشه خطرناک فرهنگی داره که واقعا باید دست به دست هم بدیم اینطور اتفاق نیفته. اتفاقا فرزند زیاد داشتن رو نشانه مسئولیت پذیر بودن بدانیم، به شرط اینکه اون بحران ها هم به نوعی از طریق
مدیریتش
کلان اجتماعی و بدنه حاکمیت واقعا برطرف بشه.
بله. آقای دکتر رشیدی، میخوام بدونم که آیا خانواده ها در ایجاد یک الگوی صحیح انتخاب چقدر میتونن نقش آفرین باشن از جهت اینکه بخوان مشاوره بدن به زوجین، یا اینکه حتی موارد ازدواج رو کمک بکنن که بهتر شناسایی بکنن، فقط صرف ظواهر اونها رو راهنمایی نکنه به اینکه یک فرد رو نپذیرن یا یک فرد رو حتی بپذیرن. خانواده ها اینجا به عنوان یک نقش حمایتی مشاوره چطور میتونند خودشون رو بروز بدن؟
قطعا بحث های مربوط به خانواده گسترده و خانواده هستی رو ما داریم بحث رو انجام میدیم. این ارزش های ناشی از این گذار، اون ارزش هایی که در داخل خانواده گسترده بود، اون بحث ها رو توصیه میکرد. وقتی ما در داخل خانواده هستی قرار گرفتیم و بدبختانه حالا داریم میریم سمت خانواده انباشی یا خیلی وقتا خانواده